صدای ما را از زوریخ میشنوید.
دوستان نازنین، توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با بانوی نازنین دکتر نیر انصاری، حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل هستند. سپاسگزارم از شما بانوی نازنین که روز یک شنبه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و اجازه دادید که ما در مورد مسائلی اتفاقاتی که افتاده با شما بتونیم گفتگو بکنیم.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی نازنین، من سپاسگزارم از این وقتی که برای من قائل شدید و باز سپاس متقابل از حضرت عالی دارم که این وقتها رو اوقات رو تنظیم میکنید تا روشنگری هایی که در این رسانه وزین شما میشه بتواند مؤثر برای آگاهی رسانی در به ویژه برای مردم در داخل ایران بشه که بتوانند به درستی از این آگاهی و روشنگری ها استفاده بکنن و بهره مند بشن، به این جهت که بتوانند در ادامه مبارزاتشون از این موارد استفاده شایانی ببرن. متشکرم.
سپاسگزارم و من فکر میکنم که وظیفه رسانه همین هستش و در یک همچین شرایطی که ما هستیم یک رسانه نمیتونه خونسا باشه و به که من با سیاست کار ندارم، چون سیاست جزء زندگی ماست و کسی که میگه من با سیاست کار ندارم خودش یک حرف سیاسی داره میزنه، چون این عمل خونسا بودن یعنی که به نفع ظالم کنار رفتن و به هر حال امکان نداره که ما بتونیم مثل یک رادیو معمول، حتی در همین کشورهای اروپا هم که ما زندگی میکنیم تمام مدت اینا در مورد مسئله سیاسی صحبت میکنن، امکان نداره نفر بگه من نه من کاری به سیاست ندارم. به هر حال خیلی لطف کردین و همچنین خودتون در جریان هستید، دادگاه حمید نوری پایان رسید و تصمیم گیری قضات به این صورت بود که حمید نوری به حبس ابد محکوم شد و گویا که حبس ابد در سوئد فقط 25 سال هست. به هر حال این خودش خیلی مهمه. نظرهای متفاوتی وجود داره در این رابطه، بعضیا میگن که خب همین محکومیت کافیه، اگر که فرضاً یک مبادله هم انجام بشه به هر حال ما نمیخوایم که کسی دیگه باز جونشو از دست بده، ولی البته من با این نظر موافق نیستم. خواستم ببینم که نظر شما در این رابطه چیه، چه بهره برداری میتونه اپوزیسیون بکنه و به نفع منافع ملی ایران. بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. پرسش بسیار خوب و مهمی هست، به ویژه در این موقعیت حساسی که ما داریم. و پیش از اینکه پاسخ بدم، شما اشاره به سیاسی بودن یا نبودن فرمودین. ببینید اساسا ما روز رو با وضعیت و مسائل سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی روزمون رو شروع میکنیم، بنابراین ما هیچگاه نمیتوانیم بی تفاوت نسبت به آنچه که به ویژه در رابطه با حقوق انسان ها و باز به طور اخص در خصوص جامعه مملکت خودمون ایران هستش بی تفاوت باشیم و به صرف اینکه سیاسی نیستیم یک سری مسئولیت هایی رو از عهده خودمون خارج کنیم. عرضم به حضورتون که حمید نوری یا همون عباسی که در واقع عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و دادیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی در زندان گوهردشت و دستیار قاضی محمد مقیسه یا همون ناصریان در جریان اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان 67 توسط دادگاه بدوی در استکهلم سوئد مجرم شناخته شد، چون تا قبل از صدور حکم ایشون متهم بود و قاضی هم بنا به احراز مجرمیتش حکم حبس ابد رو داد، که البته با توجه به احراز مجرمیت متهم دادگاه بدوی مجازات مناسبی رو که باید بر محکوم تحمیل بشه رو در نظر میگیره. یکی بر اساس اصل شخصی بودن مجازات هست که در قوانین کیفری و بر اساس اساسنامه روم یا همون دیوان کیفری بین المللی به عنوان شخص حقیقی مورد محاکمه قرار گرفت، اگرچه در مجموع این نظام اسلامی هست که در این پرونده محکوم شده و مجرم حمید نوری هم به عنوان عنصری از عناصر اون نظام در واقع و ساختار نظام اسلامی محاکمه و محکوم شده. بر مبنای قوانین جزایی سوئد که مصوب 1965 هست، جرائم علیه قوانین بین المللی معادل جرائم جنگی تعریف شده و سوئد هم از همون سال 1907 که سال تأسیس دیوان بین المللی لاهه بوده، با این دیوان در همکاری های حقوقی بوده و جنایات جنگی مصوب 1949 یا همون کنوانسیون های چهارگانه ژنو در قوانین کیفری سوئد هم وارد شده. در واقع میشه گفتش که این نخستین بار در جهان هست که یک مأمور جمهوری اسلامی در ایران بابت کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی محاکمه و جنایتکار شناخته شده، که این شما اشاره فرمودین به بازتاب این حکم، این هستش که با توجه به اینکه در کشورهای اروپایی حکم اعدام سالهاست که برچیده شده و مجازات‌های غیر انسانی که در واقع میشه گفتش که همون شکنجه هست و در قانون اساسی سوئد و ماده 5 که مربوط به سال 1989 هست، در واقع تنبیه یا صدمه به بدن کلن ممنوع شده. بر همون اساس این مسئله شکنجه رو هم در قالب این حکم گنجوندن و شدیدترین نوع مجازات در قوانین سوئد که یکی از دادگاه‌های اون در استکهلم این حکم رو صادر کرده، همونطور که عرض کردم حبس ابد هست و دلیلش هم این هست که اتهامات حمید نوری جرائم جنگی و قتل عمد زندانیان بوده که در حقیقت میشه گفتش که بر مبنای همین اساسنامه و قوانین کیفری سوئد با توجه به تعدد جرائم در حقیقت مجموع اون مجازات ها رو تعیین کردن که میشود اشد مجازات و بر همین اساس 25 سال رو اعلام کردن، زیرا که همطور که عرض کردم حکم در واقع مجازات اعدام در قوانین جزایی سوئد وجود نداره. و با توجه به اینکه بر مبنای همین قوانین و اساسنامه مجازات های قابل اعمال و تعیین مجازات مسلماً عوامل مخففه یا مشدده، یعنی همون شدت و اهمیت جرم ارتکابی و اوضاع احوال شخص مجرم رو مد نظر قرار داده و حبس ابد با توجه به همین جرم ارتکابی و تعدد جرائم بر اساس قوانین کیفری سوئد جمع اون جرائم اشد مجازات رو داره که حبس هستش، یعنی حبس ابد. و با توجه به اینکه این حکم از نظر من بسیار بسیار حائز اهمیت هست به جهت اینکه اپوزیسیون ایران به نحو شایسته می تواند به درستی و با هوشمندی از این حکم صادره بهره برداری بکنه در ادامه اعتراضات به حقی که نسبت به در حقیقت که برکنار کردن و سرنگونی این نظام فقاهتی داره از یک سو. از سوی دیگه با توجه به اینکه کشور سوئد در سال 2014 اصل صلاحیت قضایی جهانی و نظارت جهانی رو پذیرفته که با پذیرش این اصل در واقع صالح برای رسیدگی به جرائم فاحش بین المللی هست که از جمله جرائم جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل و جرائم جنگی که سه مورد از این مواردی که مربوط به جرائم بین المللی هست رو در اتهامات حمید نوری وجود داشته و به اون رسیدگی کردن و منبر این حکم یک رویه قضایی رو برای دیگر کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت قضایی به وجود آورد که دیگر کشورها می توانند در موارد مشابه جنایتکارانی رو مثل ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، محمد مقیسه و دیگر افراد جنایتکار رو که بارها در روند این محاکمات و جلسات دادرسی نام اونها برده شده و در کیفرخواست هم به طریق اولا این افراد نامشون قید شده بوده، اینها چنانچه به این کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت سفر بکنن، فارغ از اینکه تابعیت اون کشور پذیرنده رو ندارن و با توجه به اینکه جرم هم در اون کشور رخ نداده، اما صلاحیت بازداشت، دستگیری و محاکمه این افراد رو دارن. برای نمونه
میتونن... آیا فقط در سوئد یا اینکه به طور بین‌المللی؟
عرض کردم در نه تنها در سوئد بلکه دیگر کشورهای بله. پذیرنده است. نمونه بارزش الان همین کشور آلمان هست که در سال 2020 اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفته و در حال حاضر هم مشغول به محاکمه اون جانیانی هست که در جنگ داخلی سوریه مرتکب جنایت شدن، از جمله یک پزشک بوده که حتی اون علاوه از اینکه محکوم شده در حکمش اشاره به سوگند بغرات کرده برای پزشکان که چگونه هستش که پزشکی که میره سوگند یاد میکنه که در حقیقت حامی یک بیمار باشه و حیات رو دوباره بهش ببخشه اما مرتکب جنایت میشه. منظور این هستش که دیگر کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت به این پی بردن که در حال حاضر حقوق بشر یکی از موضوعات جهانی هست که باید عمیقاً بهش رسیدگی بکنند و به این شکل در حقوق بین الملل هم میتواند یک زمینه بازنگری و اصلاح نسبت به قوانینی که احتمالاً حقوق بشر به صورت ضعیف اندراج پیدا کرده اون رو هم تصحیح بکنند. یعنی این حکم حمید نوری یک سری امتیازات حقوقی در حقوق بین الملل و جوامع حقوقی به وجود آورده.
از اونجایی که این محکومیت برای یک شخصیت حقیقی و حقوقی هست، آیا شما البته گفتین میشه اپوزیسیون از این مسئله حد اکثر بهره برداری بکنن، پیشنهاد شما چیه؟ اول دوانز که در رابطه با اینکه خب این هیئت مرگ الان رئیسی به عنوان رئیس جمهور این کشور هست، آیا برای برکناریش میشه کاری کرد؟
عرضم به حضورتون که اولا که شخصیت حقوقی نداشته، چون شخصیت حقوقی
در واقع رژیم در این رابطه محکوم نشده،
محکوم شده، ولی اونی که مجازات رو دریافت میکنه حمید نوری هست و در رابطه با مثلا پرداخت خسارت، جبران خسارت به قربانیان هم باز حمید نوری هست. اما رژیم به این جهت به عنوان یک رژیم سفاک جنایتکار محکوم شده که کلیه جهان متوجه این مسئله شدن و این هم بسیار بازتاب گسترده‌ای داره. از این جهت شخصیت حقوقی در حقیقت در صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های همین کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت نیست، زیرا که یک فرد رو دستگیر میکنن، یک فرد رو مورد محاکمه قرار میدن. اما آنچه که در رابطه با جمهوری اسلامی تفاوت داره این هست که در زمان حیات جمهوری اسلامی هست که یکی از عناصر اون ساختار نظام مورد مجازات قرار گرفته که به تبع اون محکومیت گسترده نسبت به کل نظام اسلامی رو داره. و در رابطه با اینکه اپوزیسیون چگونه میتواند، ببینید همین مسئله در واقع روشنگری ها و چندی پیش هم من فکر میکنم در این رسانه وزین شما بود که مطرح کردم، ما افرادی که در حقیقت دو تابعیتی هستیم و در کشورهای مختلف زیست میکنیم، میتوانیم سازمانهای حقوقی، نهادهای حقوقی اون کشور رو با چنین جنایاتی که در داخل ایران رخ میده رو آگاه بکنیم، یعنی با ایمیل زدن، نامه نوشتن و همین جزئیات پرونده نوری تا حدود زیادی میتواند روشنگر برای افکار عمومی کشورهایی باشد که ما در اونجا زندگی میکنیم. اگرچه من شخصا به عنوان یک حقوقدان در هر مورد حقوقی نامنگاری و اطلاع رسانی به سازمانهای حقوقی مثل دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و پارلمان سوئد انجام داده هم و اونها تا حدودی آگاهی های لازم رو کسب کردن، ولی این کافی نیست. باید به طور جمعی ما این فعالیت ها رو بعد از چنین پرونده ای که در حال حاضر پیش رو داریم در واقع تلاش هایمون رو مضاعف بکنیم. در رابطه با ابراهیم رئیسی، البته ایشون رئیس دولت نظام هستند و نه رئیس جمهور مردم، چون مردم اساسا شرکت نکردن در اون کارزار انتخاباتی که بخوان به ایشون رأی بدن. ایشون منصوب رهبری هست، رهبر نظام هست که بر اساس اصل 110 و یکی از اختیاراتش تعیین رئیس جمهور، حالا البته اعلام میکنن که از طریق انتخابات، ولی چون انتخاباتی رو ما در ایران به طور عادلانه و آزاد نداریم، این انتصابات هست و میتوانن همونطور که در حال حاضر هم اعتراضات و مبارزات مردم شکل دیگر وارد یک مرحله تازه و عمیق‌تری شده، میتوانن این رو ادامه بدن و با توجه به اینکه اساساً مردم انتخابش نکردن، طبیعی هست که همین مسئله برکناری رو ما به کرات در شعارهایی که در اعتراضات میدن رو متوجه شدیم. که من همیشه میگویم که همونطور که مردم بر اساس اون اصل نمایندگی می توانند یک دولتی رو به وجود بیارن، یعنی قدرت مؤسس هستند، در زمان نارضایتمندی همون مردم می تونند اون دولت و اون نظام رو ساقط بکنن. بنابراین این مردم شریف ایران قدرت خودشون رو نباید هیچگاه کمرنگ جلوه بدن و من فکر میکنم که این امکانات براشون فراهم هست با توجه به نگاهی که جهان در حال حاضر نسبت به این نظام و وضعیت مردمان ایران داره.
بله، آیا به لحاظ حقوقی میشه الان کاری کرد برای حمایت از کمپین زنان علیه حجاب اجباری؟
بله، کمپین ببینید حجاب اساساً میشه گفتش که یکی از اون اهرم‌هایی هست که نظام اسلامی تاکنون بر مبنای همون محدودیت ها و بعد هم وارد قانون کردن و جرم انگاری کردن نسبت به کم حجابی یا به زعم خودشون بد حجابی رو به وجود آوردن که در حال حاضر هم بسیار زنان ایران در مبارزه با این نوع پوشش تحمیلی مبارزه کردن و موفق هم بودن. مسلماً می تواند این کمپین در حقیقت گسترده تر بشه به شکل حقوقی، مشروط بر اینکه اون کمپین در ابتدا باید ثبت بشه در به عنوان یک نهاد حقوقی در سازمان. بنابراین اگر چنانچه بخواهند در خارج از ایران این اقدامات رو انجام بدهم، مسلما در یک کشوری که این نسبت به ثبت کمپین نه به حجاب رو میتونن به انجام برسونن که شخصیت حقوقی پیدا بکنه و از اون حالت پراکندگی در بیاد، منسجم بشه و در زیر این شخصیت حقوقی بتوانند به درستی و با استحکام بیشتری به مبارزات خودشون ادامه بدن.
بسیار عالی. اینکه اینو ثبت بکنن و به صورت شخصیت حقوقی در بیارن، این یک پیشنهاد بسیار خوبیه و فکر میکنم که امیدوارم که قضاتی و وکلایی مثل شما اینها هم بتونن در این حرکت حمایت بکنن از کسانی که اینو ثبت میکنن. آیا که در این رژیم این امکان داره که بشه اینو لغو کرد؟ این حکم به هر حال قانونی است که الان در ایران هست و حجاب اجباری هست. آیا اگر اینو لغو کرد بسیار عالی میشه، چون 43 سالی که زنان دارن مبارزه میکنن و زجر هم میکشن. بله،
کاملا درسته. ببینید، مسئله این هستش که من فکر میکنم تا زمانی که این رژیم ساقط نشه، در حقیقت مبارزات مردم ایران به ویژه زنان شریف و هوشمند، خب طبیعی هستش که گاهی کمرنگ میشه به جهت اون فشارهای بسیار گسترده و روزافزونی که برشون وارد میشه و در واقع یک به شکلی هم نظام از این مسئله به نفع خودش سوء استفاده میکنه، به نفع خودش استفاده میکنه به این شکل که خب میگه که بسیار خب من از فردا زیاد مزاحمت برای زنان نسبت به حجابشون قائل نمیشم، ولی این میتونه به حیات رژیم در واقع نتیجهش این باشه. بنابراین من فکر میکنم که مبارزات که ادامه پیدا بکنه و به ویژه اگر چنانچه کمپین به عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت بشه، زمینه برای از بین بردن چنین تحمیل‌هایی و چنین اجبارهایی که به شکل قانونی شده فراهم میشه که اون رو از بین ببرن. ضمن این که اساسا این مسئله حجاب رو جمهور زنان باید نسبت بهش نظر بدهند، نه اینکه یک نظام با حتی اون زنانی هم که تفکر مردسالار دارن و در مجلس اسلامی به عنوان نماینده نشسته اند، این در حقیقت این جمهور زنان نیست. جمهور زنان در جامعه هستند. آیا زمانی که میخواستن قانونی به عنوان بدحجابی رو به عنوان یک جرم مشهود تدوین بکنن، آیا از جمهور زنان همه پرسی به عمل اومد؟ خیر. و این اساسا حتی اون جرمنگاریشون هم از نظر من غیر قانونیه، چون مسئله مربوط به زنان هست و زنان باید تصمیم بگیرن که نوع پوششون چگونه باشه.
به هر حال همه چی در ایران غیر قانونیه، بله انتخاباتشون که انتصاباته و قوانین هم که وضع کردن هیچ پرسش نکردن در مورد تغییرات که ایجاد کردن در علوم اجتماعی و در تمام مسائل. هیچ وقت رای گیری در ایران نشده که آیا موافق هستن و اینکه کاملا مشخصه. به هر حال تنها راه چاره همینه که این رژیم برکنار بشه. با بودن این رژیم کاری نمیشه کرد در راستای پیشرفت مردم ایران و احقاق حقوق مردم و به خصوص زنان که همیشه به طور مضاعف حقوقشون پایمال شده.
کامل. ببینید یه موضوعی رو من اشاره بکنم که شما مطرح فرمودین که همه پرسی هیچ وقت نشده. ببینید مسئله این هستش که در هر دوره از انتخاباتی که انتخابات نبوده مردم میرن رأی میدن، در واقع صرفاً به اون انتخابات یا مثلا به اون رئیس جمهور یا نمایندگان رأی ندادن، بلکه اینها به ساختار نظام اسلامی رأی دادن و وقتی که به این نظام شما رأی میدهید یعنی قانون اساسی بی اساسش رو قبول داری، یعنی به تبع قانون اساسی دیگر قوانین عادیش رو پذیرفتی و از نابختیاری این دولت مردان اسلامی هیچگاه در هیچ مرحله و دوره از انتخابات این رو برای مردم روشن نکردن که شما صرفاً به نماینده رأی نمیدهید، در ابتدا به ساختار نظام اسلامی دارید رأی میدید و بله و این موجب شده است که تا قبل از سال 98 که در حقیقت انتخابات نمایندگان مجلس بود و مردم شرکت نکردن، تا قبل از اون در هر دوره‌ای به صورت ضمنی و حقوقی این مردم به ساختار نظام اسلامی هم رأی دادن، میدونید؟ و به همین جهت است که ما میگوییم، در کلام میگوییم که همه قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی هست، اما اگر به حیث حقوقی و سیستماتیک نگاه بکنیم میبینیم که اونها کارشون رو درست انجام دادن. ببینید بارها وقتی که جواد ظریف به خارج از ایران می اومده و خبرنگاران باش مصاحبه می کردن که شما چرا این همه اعدام در کشورتون صورت می گیره از نوجوان و جوان و میانسال و اینها، و ایشون می گفته که این اشتباه، هیچگاه اولا که ما نه زندانی سیاسی داریم نه اعدام میکنیم، همین مردم در زمان انتخابات به ما رأی میدهند.
دقیقاً. یعنی حرفیست که همیشه ما زدیم، بر همین بایکوت کردیم، همیشه گفتیم که وقتی شما پای صندوق رأی رژیم میرین به رژیم مشروعیت میدین، وقتی شما مشروعیت میدین میگیم ما قبول داریم، ولی حالا این یکی آخونده نه اون یکی آخونده رو قبول داریم، پس به هر حال همون حرکت هستش. سپاسگزارم از توضیحاتی دادید، روز خوبی براتون آرزو میکنم. برها رادیو ما هم برای یک ماه از طرف رادیو میزبان در تعطیلات تابستونی میره، کار رادیو کار میکنه ولی برنامه سازان نمیتونن برنامه داشته باشن. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
من از شما سپاسگزار هستم خانم عرفانی نازنین، تعطیلات خوبی رو براتون آرزومند هستم و متشکر از این رسانه بسیار خوب و وزین شما که این همه فعالیت انسان دوستانه میکنید. متشکرم.
از شما سپاسگزارم که این همراهی رو میکنید با مردم ایران.
خواهش میکنم وظیفمه.
ایام بکا.
متشکرم ازتون، روزگارتون خوش.